ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم. این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 25 آبان 1403. من مهدی طه‌عباس هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 22مین کافه فردا رو به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. آیه سعیدی، یک آهی کشیدی، چی شده؟
والا مهدی، من در وضعیت ما هیچ ما نگاه به سر میبرم هستن.
یعنی خواب سهراب سپهری دیدی دیشب؟
والا کاش خواب اون بزرگوار رو دیده بودم. نه، ولی یه سری تصاویری از عربستان دیدم که اصلا یه وضعی.
چی شده تو عربستان؟ جدول خاموشی و قطع برق منتشر کردن.
نه بابا، قطع برق کجا بود آخه عزیز من؟
نکنه اونجا هم اختلاس چای دبشی چیزی رو شده؟
نه، اونجا که خب اول چون میبرن بعد محاکمه میکنن، کسی این کارو بعید میدونم بکنه. مهدی،
پس احتمالاً با شروع فصل سرما آلودگی هواشون خیلی زیاد شده.
ای بابا، اونا سرما و حرفا ندارن که عزیز من.
نکنه اونا هم به اسرائیل اعلام جنگ کردن؟ پس
نه بابا، اصلا بعید نیست با اومدن ترامپ اونا دوباره با اسرائیل دوست بشن حسابی. آقا
چی شده پس؟ کشتی ما رو بگو عزیز من.
ببین دیدم یه مراسم نمایش مد اونجا برگزار شده. خب. تو عربستان، و حدس بزن چیا رفتن اونجا برنامه اجرا کردن؟
حتما بهترین مداحان عربستان.
نه خیر آقا، نه خیر.
نکنه سالار عقیلی شونو بردن الوطنم علی شکوه با برجا براشون بخونه؟
نخه به جای مداح و سالار و نمیم چی و اینا، خانم ها جنیفر لوپز و سلین دیون و اینا رو بردن واسه شون اجرا کنن. آقا عربستان،
ای بابا. آقا جلال، اگه اینجوریه منم با خودت ببر تو همون وضعیت ما هیچ ما نگاه.
واقعا سهم مردم ایران چی از این وضعیت که سر کنن برقشون بیاد بتونم برن این بر اونور فیلمای این مراسم ها رو تو عربستان ببینم. میگم مگه عربستان سرزمین وحی نبود مهدی؟
چرا، خب میگن که هست.
بعد جنیفر لوپز با اون وضعیت و اینا تو سرزمین وحی بد نباشه یه وقتی.
چی بگم والا؟
میگم شاید وحیای اونا با وحیای ما فرق میکنه. ای بابا به خشکی شانس. حالا جنیفر لوپز نشود، ما به لنیفر جوپز هم راضییم.
To be crazy in love, can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that.
بله، خانم لوپز بودن که میفرمودند من مامانت نیستم.
بله،
به خودت بیا، برو به کارهای بدت فکر کن. خانم ملینا بفرمید، در خدمتیم.
خواهش میکنم. خب دوستان، در حالی که مسئولین نظام در حال راه اندازی کلینیک ترک بیهجابی هستند، وضع نیروگاه‌های برق و گاز مملکت به جای باریکی رسیده و شاهد دستاوردهای جدیدی هستیم از این عزیزان. در این دستاورد جدید، برادران موفق شدن هنوز فصل گرما به سرما تبدیل نشده، بی‌برقی‌های برنامه‌ریزی شده پاییزی رو هم به لیست مشکلات روزمره مردم اضافه کنند. به نظر شما دلیل این مشکلات چی میتونه باشه؟ ترامپ، نتانیاهو، خامنه ای، پرمصرفی مردم، بیمصرفی مسئولین، یا چی کلن؟ بگین دیگه. خوشحال میشیم که مثل همیشه نظرات و مشاهدات خودتون رو به صورت فایل صوتی برای ما توی کانال خودتون، کانال کاف فردا، با اون دوتا آی آخر بفرستید. با تشکر.
غیرتی مسئولین میرسونه.
خیلی مختصر صرفه جویی کرده بودن در مصرف انرژی،
در مصرف اینترنت.
یه بار دیگه شهر مرو
بی غیرتی مسئولین میرسونه.
دو ثانیه بود.
بله.
یعنی لطفه کردن.
اگه همه کاراشون رو اینقدر تند و سریع و زود انجام میدادن اصلا وقت اضافه نمی‌کشید کارا که. وی ای آر هم نمی‌خواست، پنالتی هم.
خب دوستان، همونطوری که توی سوال برنامه هم گفته شد، شاید مهمترین و پرسر و صدا ترین خبرایی که توی هفته گذشته شنیدیم خبر قطع برنامه ریزی شده برق توی کشور بود.
موضوع دیگر که قاعدتاً مورد توجه اذهان عمومی هست، موضوع ناترازی برق و خاموشی‌هایی هست که وجود داره. به جهت دوگانه‌ای که ما داریم، دوگانه قطع برق یا دوگانه سوزاندن مازوت، تأکید دولت بر حفظ سلامت مردم هست و با تصویب همه افرادی که در هیئت دولت بودن انتخاب شد که مازوت سوزی متوقف بشه، البته کم بشه، اینو من عرض بکنم، مازوت سوزی کم بشه. و در کنار این موضوع طبیعتاً ما قطع برق رو خواهیم داشت. این رو هم فراموش نکنیم که رئیس جمهور شخصاً پیگیر حل مشکل ناتر راضی هستند و جلسات مفصلی رو با بخش خصوصی و در واقع سرمایه گذاران داشتن.
با تشکر. خب ظاهرا باید مردم حتی تشکر هم بکنن که دولت تصمیم گرفته سلامتیشون رو گرو بگیره تا برقشون هم ببره.
بر یعنی مازوتا رو که دارن تو عمل میسوزونن، برقا رو هم دارن میبرن، بعدم حرفشون اینه که سلامتی مردم مهمه.
اصلا به این فکر نمیکنن که خب بی برقی هم میتونه برای اعصاب و روان و روحیه مردم بد باشه.
حالا بگذریم که یه عالمه فیلم هم اومده که چراغای راهنمایی در سر بیبرقی خاموش شدن و ترافیک یه جور بدی همچین گره خورده.
البته مردم عزیزمون نگران نباشن، آقای رئیس جمهور و رفقا دارن کار میکنن روی این مسئله.
ما الان مجبوریم در رابطه با بحثایی که الان وجود داره، چون ذخایر ما کمه و در زمستان ممکنه با مشکل مواجه بشیم، الان مجبوریم ذخایر به اصطلاح نیروگاه ها رو طوری تنظیم بکنیم که زمستان به مشکل بر نخوریم. اگر الان فکر نکنید تو زمستان ممکنه با خطر زیادی مواجه بشیم.
بله، پس این مشکل مازوت سوزی و سلامت مردم و اینا چی بود؟
مهدی، اونو اولش اومدن گفتن و فکر کردن الان مردم میگن وای چقدر دولت به فکرمونه، وای چقدر دولت پیگیر سلامتی، و اصلا فردای سرتو همه برقا رو قطع کنید بخورد تو سر سلامت باشیم.
بله، که معلوم شد که اون قضیه هم کنسله و مازوت چیه؟ بهانه است.
بهانه است. و مسئله اینه که دوستان باید تو فصل گرما برای نیروگاه‌های شمعی و عهد دقیانوسیشون گازوئیل ذخیره می‌کردن که تو فصل سرما به این حال نیفتن، ولی فکر کنم یادشون رفته بوده امسال بکنن این کارو.
دقیقا مثل اینکه یه نفر کلیدشو یادش میره با خودش بیاره، اینا هم یادشون رفته که سوخت و ذخیره کنه واسه زمستون.
حالا ما هم میگیم یادشون رفته اینجوری ان شاءالله. ولی به نظر مشکل اینه که این نیروگاه‌های تولید برق داغون تاریخ مصرف گذشته دیگه توانشو ندارن که به اندازه کافی برق تولید کنن.
اونم بله، میدونیم که این مشکل یکی از دلایل اصلیش تحریم‌هاست، در حالی که یه آقایی بود چند وقت پیش اومده بود میگفت تحریما اصلا هم چیزهای بدی نیستن.
این به نفع ماست، این تحریم ها از دو جهت به نفع ماست. اولا وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، همچنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. جهت دومی که این تحریم ها به نفع ماست اینه که اینا همینطور مرتبا در تبلیغاتشون میگن ما این تحریم ها رو میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب در چشم این ملت‌های منطقه که قیام کردن میشکنه. این به نفع ماست.
بله، کاف فردای عزیز، ما رسانه‌ای متأسفانه دست بال اون بسته است، ولی همون چیزایی که شما تو دلتون دارید میگید خاطر به ایشون زیر دبون. بله. نظر ما هم به نظر شما نزدیک‌تره دوستان.
البته پدر معنوی ایشون نظرش حتی از اینم وضعش بدتر بوده.
درها را همه را ببندند و ما را محاصره اقتصادی بکنند. ما خودمون در اینجا مملکت وسیعی داریم، آبم داریم، خدا بارانم به ما میدهد، خودمون میکاریم و میخوریم و هیچ احتیاجی به این مسائل نداریم.
کاش حالا حداقل خودشون عباشون رو میبستن دور کمرشون میرفتن تو این زمین ها که ایشون داشت میگفت بیل میزدن، باز میگفتیم حالا حداقل حرف پای حرف خودشون ایستادن.
بله ولی ولی امر مسلمین جهان به نظرتون آقا جلال بره وایس بیل بزنه؟
خب حالا یه کلنگ هم بدیم دستش اونم بزن.
باش. خب این از برق. وضع آلودگی هوام که در حدی داغونه که رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفته که هزینه های اقتصادی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در ایران سالانه 12 میلیارد دلار.
ای بابا واقعا این غربی ها نیازی نیست اینا رو تحریم کنن با این وضع، اینا خودشون فقط از راه هوا دارن سالی 12 میلیارد دلار مردم رو تحریم میکنن.
از طریق زمین چی؟
اونم که هی داره فرو میشینه.
از طریق گاز چی؟
اونم که حالا دو روز دیگه هوا سرد میشه، فشار اونم کم میشه، میگن مردم عزیز با پتو خودشون رو گرم کنن.
از طریق دیگه طریقی نمونده، چی بگم جلال؟
بی طریق بشن الهی به حق همین ساعت عزیز.
به ساعت پخش برنامه و بازپخش کافه فردا رو میگی؟ خب میخوای ساعت پخش و بازپخش برنامه رو بگویه باید.
نه آقا جون، من الان فقط میخوام میکروفون رو بمندم و حرفای بد ترمیتی بزنم. اصلا بذار من این دهن من
خطرناک شد. پریس هم اومده نشسته اونجا پشت میز سبزه. من برم ببینم چه خبره. فعلا
دکورای جلف و پر از گل، گلای گلایول و سنبول، کلاغ با ادای بلبل، اینا را کجا گیر آوردن یه مشتی؟ همه برنامه ها پر غصه، مصاحبه با آدم های چرک ها نشسته، فکر میکنه خیلی کار درسته، خجالت نمیکشه مرتی که لا 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 کتای قهوه‌ای، خنده های لوس، مجری های بیمنی و چاپلوس، میگه همه دزدن بقیه جاسوس، لعنت به هر چی آدمه. صلوات و فسقا.
اینم از میز سبزه. پری سلام، حالت چطوره؟
سلام، خوبم.
ببین الان برقام میره، تا نرفته بگو این داستان مازوت و برق و نمیدونم این چیزا چیه، این جدول خاموشی از کجا اومده، بگو.
ببین شرکت توانیر این رو تایید کرده که قراره دوباره یک سری سلسله خاموشی ها در ایران داشته باشیم.
بله.
برای اینکه میخوان مازوت سوزی رو متوقف کنن. کدوم مازوت سوزی؟ همونی که انکار میکردن که اصلا وجود داره.
و این خاموشی ها هم قراره که فقط مختص کارگاه های تولیدی و کارخانجات و اینا نباشه، شهروندان و مشترکان عادی هم مشمولش خواهند بود.
بله، معاون رئیس جمهور گفتن که این روا نیست و عادلانه نیست که به خاطر اینکه یه عده برق داشته باشن یه عده دیگه مازوت تنفس بکنن.
بسیارم عالی. مازوت چی اصلا؟
ببین موضوع از این قراره که خیلی از این پالایشگاه دارن مازوت میسوزونن به خاطر اینکه ایران داره گازش رو صادر میکنه و مجبوره به جای اون مازوت بسوزونه.
فقط هم بحث صادراتش نیستش، بحث اینه که توان تولید و استخراج گاز بیشتر ندارن.
بله.
محدودیت وجود داره سر استخراج و بعد خدمتت بگم پالایش گاز.
بله دقیقا همینطوره. و من داشتم با یکی از کارشناسامون صحبت میکردم، گفتم اصلا راه حلی برای این وجود داره و ایشون خیلی جالب بود، گفتن که ما 300 روز سال نور خورشید داریم، یک انرژی پایان ناپذیر، و اصلا نمیان سرمایه گذاری بکنن از این استفاده کنن که بتونن اون رو جبران کنن که ما خاموشی نداشته باشیم. به جاش تصمیم میگیرن که خاموشی بدن به مردم.
بله. خود مازوت هم اگر نگفتی من بگم، خود مازوت هم از مشتقات نفت خام هستش که معروف به نفت کوره و از مشتقات نچندان با کیفیت نفت خام هست. اگر که به درستی پالایش بشه اون نفت خام، محصول درستی که ازش قاعدتاً باید بیرون بیادش گازوئیل هست، ولی نمیرسه به مرحله گازوئیل شدن و یک محصول نچندان مرغوب و کیفیت هست که اسمش مازوت هست و برای تولید انرژی به کار میره. کجاها به کار میره؟
و این مازوت، این هم بگم که این مازوتی که الان ایران داره میسوزونه کیفیتش جوریه که حتی اجازه نداره اون رو در کشتی‌هایی که وسط اقیانوسن و اطرافشون هیچی نیست استفاده بکنه، ولی میبینیم که داره در کلان شهرهایی ازش استفاده میکنه که خب طبیعتاً ازش به عنوان مرگ خاموش در ایران یاد میشه. هیچ منبع موثقی وجود نداره که نتیجه آزمایشی رو نشون بده، اما چیزیه که خود مسئولین جمهوری اسلامی هم میگن که
بیشتر برای نیروگاه ها استفاده
بیشتر در نیروگاه میشه، عمدتاً در نیروگاه ها استفاده میشه.
بهترین چیزی که باید در اصل استفاده بشه در نیروگاه ها برای تولید انرژی گاز مایع و گازوئیل هست، اما به دلیل کمبود این دو محصول در ایران روی آوردن به مازوت سوزی.
اما مهدی، حالا بحث ما اصلا مازوت نیست، بحث ما الان اینه که خاموشی ها، یعنی خود خاموشی ها چه معایبی داره. یعنی شما میخواین محبت کنین به مردم، بگین که قراره که ما اینو متوقف بکنیم که شما سلامت بمونین، اما آیا واقعا مردم آسیب نمیبینن از این که برق قطع بشه؟
آسیب کدوم بیشتره نظره؟
ببین اینجوری نیست، به هر حال جفتش آسیب میزنن به مردم، یکیش به سلامتی، اون یکی هم به سلامتی آسیب میزنه، به هر حال سلامت روحی روانی. چقدر آدم عصبی میشه وقتی که برق نداره، وقتی که اینترنت نداره. مثلا این جدولی که تو درست کردن واسه اینکه به مردم بگن که برقتون قرار قطع بشه تو اینترنته، تو اینترنت نری که اصلا بری جدول رو نگاه کنی ببینی که حالا الان که قطع شد الان باید قطع میشد، و اصلا اون سامانه کار نمیکنه. کلی همه توییت زدن که اصلا چرا مردم باید بهای ندونم کاری شما رو بدن، و اصلا شما که قبلا اینو انکار میکردین، چی شد که الان میگین که به خاطر مردم ما میخوایم اینو متوقف کنیم؟
حالا یه سری گمان زنی هایی هم شده و یه سری خدمتت بگم که داخل پرانتز حرفایی زده شده که تایید شده نیست البته، ولی میگن که به برق حاکمیت حکومت نیاز پیدا کرده. چرا؟ که بتونن در شرایط فعلی رمز ارز استخراج بکنن. استخراج رمز ارز نیاز بسیار شدید و زیادی داره به برق.
بله.
و الان اگر دقت کرده باشی بعد از روی کار اومدن، یعنی انتخاب مجدد دونالد ترامپ، قیمت رمز ارزها یک چیز وحشتناکی شده، یعنی بیت کوین به 90,000 دلار هم رسید، و توی این شرایط هست که اینا افتادن تو کار استخراج رمز ارز که نیاز بسیار شدیدی داره، یعنی اون سرمایه استخراجش برقه.
حالا اصلا من دارم اینو میبینم تو سایت خودمون که نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید علت قطع برق کسری گاز، گازوئیل و مازوت است. یعنی حتی کمبودش رو دارن که میخوان نسوزونن. درست این نیست که ما به خاطر مردم
اصلا ندارن همون مازوت رو که اما مازوت هم میخوام بسوزونم. خیلی خوب، چیکار کنیم دیگه الان؟ واقعا
نمیدونم الان
بریم بشینیم، من یه مقدار مازوت دارم، بیا بریم بیت کوین استخراج کنیم.
بی‌برقی اگر حالا از سوء مدیریت باشه، حالا ما آشنا هستیم دیگه، بالاخره یعنی عادت داریم به این سوء مدیریت ها تو این 40 سال، ولی خیلی اینجا شنیدم که اگر به خاطر استخراج بیت کوین توسط سپاه باشه، اون واقعا خیلی خیلی زوره و خدا لعنتش کنه.
آره می‌ریزه داره میریزه، اساس موشو داره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه، داره میریزه داره میریزه.
چی داره میریزه؟ ریزش دلار و آمریکا و ترامپ و کلن دنیای
غرب داره اتفاق میفته دوستان، چون نایب رئیس شورای شهر تهران که یه سرتیپ بسیجی هم هست، اخیراً تو حرفاش یه چیزای خیلی ترسناکی رو به آمریکا یادآوری کرده.
ترامپ در مصاحبه اعلام کرده که خواستار رفع تحریم هاست، دلیلش رو هم گفته تضعیف شدید دلار به علت این تحریم هاست.
آها، فیوزاتون پرید عزیزان. والا منم وقتی این حرفا بهم اصابت کرد، یه چند لحظه دور خودم چرخیدم، مثل اینا که موج انفجار میگیرتشون، مثل همونا. که چی شد؟ که چی گفتی الان؟ ترامپ گفته میخواد تحریما رو لغو کنه. بابا واقعا ترامپ که پدر تحریم شماست عزیزان. بعد استاد واقعا داری میگی تحریمای آمریکا علیه ایران باعث شده دلار تضعیف بشه یا دوربین مخفی چیزی؟ خب به ما بگید. اجازه بدید شاید ما داریم اشتباه میکنیم مثلا، اجازه بدین الان هر تومن جمهوری اسلامی ایران 70,000 دلاره یا هر دلار آمریکای جهانخوار 70,000 تومنه؟ یعنی الان مثلا مردم آمریکا جمع شدن تو چهارراه استانبول آمریکا منتظر قیمت لحظه‌ای تومن ها؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی کیو خرید؟ اصلا چی میگین شما؟ چرا با ما این کارا رو میکنید جناب نایب رئیس شورای شهر بسیجی؟ بابا تو رو خدا یه دقیقه دست سر آمریکا و اقتصادش وردارید، انقدر باعث خاموشی های گسترده در آمریکا نشید، انقدر باعث اختلاس و بخور بخور و اینا تو آمریکا نشید، بذارید سپاه پاسداران جمهوری اسلامی آمریکا یه دقیقه نفس بکشه. اصلا چیزی نمونده دیگه از آمریکا با این بلاهایی که شما دارید هی سرش میارید، هی سرش میارید.
اینها نشون میده که هر جا مقاومت بشه در مقابل نگاه های استکباری میتونه منجر به پیروزی بزرگی بشه. مقاومت ملت ایران در زیاده خواهی های آمریکا امروز به نظر من سند افتخاری برای ملت ایران هست.
واقعا تاثیرگذار بود دوستان. واقعا جمهوری اسلامی باید به خاطر حقوق بشر مردم مظلوم و شهید پرور آمریکا هم که شده یه تجدید نظری بکنه تو تحریماش. این بلاهایی که نظام داره سر آمریکا میاره هدفش مردم آمریکا هستن و دولت آمریکا چیزیش نمیشه. اینجوری زشته، به خدا نکنید این کارا رو. من خودم یه دوست آمریکایی دارم اسمش مایکله، همین دیروز که دوچار خاموشی های برنامه‌ریزی شده بودن اونجا، این رفته بود تو تاریکی بچه‌شو بذاره تو گهواره ولی اشتباهی گذاشته بودش تو یخچال، هی هم پیغام میداد به من میگفت هلپ می هلپ می، نکنید دیگه گناه دارن اینا حیوانکی. یواش یواش داره میریزه دوستان، به خاطر اینکه استاد قالیباف رفته بود یه جداش در مورد حسن نصرالله صحبت میکرد که گفت
هنوز جملات طلاییش کابوس صهیونیست‌هاست و امروز در حالی که دستشان به خون این رهبر آزاده آلوده است، باید با عملیاتی شدن تهدیداتش دست و پنجه نرم کنند. امروز میفهمند یواش یواش یعنی چه.
یواش یواشو که ما میدونیم چی قضیهش، چون حسن نصرالله توی یکی از این سخنرانی‌های قبل از ارتحالش یواش یواش رو گفته بودنم، به فارسی گفته بود که اینا انقدر چیز شدن. ولی خب آخه چیزه، به نظرم خانم نوشافرین قبل از همه این حرفا خودشون این یواش یواش رو خطاب به همین سید حسن نصرالله گفته بود که اونجوری اومد ولی یه جورایی نیومده، بد جوری رفت.
یواش یواش یعنی چه؟ به میدان نگاه کنی یعنی چه؟
چرا یواش 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 نیومده رفتی؟ چرا تو بی خبر از این گذر نیومده رفتی؟ چرا یواش 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 نیومده رفتی؟
آره اینجوریه، سید مقاومت نیومده رفته ولی یواش یواشش ظاهرا هنوز در ته اعماق مسئولین نظام مونده.
امروز تا مغز استخوانشان از ضربه های مهلک حزب الله بعد از سید تیر
میکشن. واقعا نکته عجیبیه، این برادرای مجاهد و انقلابی و سید و اینا هر بلایی سرشون بیاد دوستان پیروزن و مثلا دشمنان میزنن حسن نصرالله رو چیز میکنن ولی مغز و استخوان اسرائیل تیر میکشه، میزنن قاسم سلیمانی رو چیز میکنن بازم مغز و استخوان آمریکا تیر میکشه. من نمیدونم راز موفقیت اینا چیه که هر بلایی سرشون میاد بازم مغز و استخوان دشمنان تیر میکشه. چیه خب به ما بگید دیگه راز موفقیتتونو. من خودم پیروز یکی تو سوپرمارکت با هم بد صحبت کرد و اعصابمو زد خرد کرد،
ولی پیش خودم گفتم بذار از روش مسئولین جمهوری اسلامی استفاده کنم. درست این زد اعصاب منو خرد کرد، ولی الانه که مغز استخوان شروع کنه به تیر کشیدن. هی نگاش کردم، هی نگاش کردم، گفتم الانه که از پرت درد مغز استخوان شروع کنه به خودش پیچیدن. ولی نه، سرمو رو گنده داشت کارشو میکرد، هیچ جاشم تیر نمیکشید که هیچی. تازه بعد رفت بیرون ماربورو هم کشید. چیه رمز موفقیت اینا خدایی؟ شما من بگید، من که عقلم به جایی نمیرسه بابا. بازم زاکانی داره میریزه دوستان، یعنی زاکانی از من گذشت ولی من از زاکانی نمیگذرم، نمیدونم چرا. آخه ایشون دوباره هم یه لگد خیلی محکم انقلابی به سمت آمریکا انداخته بود.
برای ما رهبری معظم انقلاب اسلامی میزان، معیار، ملاک آدمایی که تو چشم ایشون بزرگن یا نه حقیرند، یکی از ملاک‌های اصلی ما همینه. آمریکا در چشم رهبری حقیره. حالا تو آمریکا آدم شماره یک بیاد یا شماره دو بیاد، همشون حقیرن، همشون کوچکه.
تموم شد رفت. بیچاره آمریکا اصلا دیگه تاب و توان نداره. فقط زاکانی جون این روزا که خاموشی و بیبرقی و تاریکی زیاده، مواظب باش داری لگد میزنی، یه وقت تاریکی به نقاط حساس خودیا نزنی یا بذار برق بیاد بعد لگد بزن. به نظرم اتفاقا حالا حرف زاکانی شد. توی جلسه شورای شهر تهران هم یکی از نماینده های شورا یه ذکر خیلی جالبی در مورد این بزرگوار داشت.
این که روزنامه همشهری پوسترهای آقای زاکانی چه اتفاقش کنم میکنه، سوال من این هستش که آیا پولش رو همشهری از آقای زاکانی گرفته این پوسترها رو چاپ کرده، و اگر پولش رو گرفته و پوسترها رو چاپ کرده این در حساب رسیش ملاحظه شده یا نشده؟
ای زاکانی شیطون، کاندیدای پوششی میشی تازه پول تبلیغاتت هم نمیدی؟ یعنی پوستر مستر چاپ کردی مهمون شهرداری؟ خیلی بابا بلایی تو. البته خب ما میدونیم که یکی از ویژگی‌های این بچه ازبولیایی که تعقیب توقی خورده به این سمت‌های پر آب و نون رسیدن اینه که یه جوری به سفره میچسبن که آدم فقط باید مثل خود ایشون بگه
پر روی نجومی. پر روی نجومی، مگه اینجا کهکشان راه شیریه؟
باید همون کهکشان راه شیر رو بگیری لوله کنی از پهنا فرو کنی تو جیب کت اینا، ببینی چه خبره اون تو. اوه 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 به قول خودش. خلاصه که دوستان اینا رو یادمون بمونه تا بفهمیم که چی جوری میشه که وقتی مثلا اعتراضات اتفاق میفته، میبینین امثال زاکانی میان در خط اول جبهه انقلاب و میخوان معترضین رو بخورن رسمن. اینجوری میشه فهمید که چرا انگیزه این برادرا انقدر بالاست و زیاده. آره بابا خیلی بالاتر از این حرف هست ماجرا.
یه هشی میخوام میریزنم داروی تو زده، میریزه برام، میریزه برام، بازم خالی میشه، بازم میریزه برام، بچه عواصمون میخوام میریزه الان، بازم تو تو خط میگم میریزه پرام، میریزه برام، میریزه برام، بازم خالی میشه، بازم میریزه برام.
مهدی خیلی با عجله یه شیشه برداشت که ایشالله که توش آبه. آه نه، آبه، آبه، شاید هم عرقه، رفت آخه سر میز پادکست پیش شهریار، ایشالله که آبه.
آقا شهریار نشستی اینجا؟
بله، منتظر شما.
اومدم قربان.
و یه آب خشک خالی.
آب که گرفتی قشنگ دستت بله. تو شیشه.
بله.
بهترین مدل نوشیدن آبم هم تو همین شیشه است.
آره شیشه خیلی میچسبه.
مثل قدیما که فرم میکردن میذاشتن.
آره این پلاستیکی ها و پتا و اینا به درد نمیخوره.
اصلا همه چی تو شیشه خوشمزه تره. حتی نوشابه شیشه ای با اینکه خدای زاده داره ولی توی شیشه مگه یادش بخیر، مگه الان اینجا گیرت نمیاد؟ اینجا هم هست که.
آها راست میگه، این کوچیکا هست، راست میگه.
بزرگترش هم هست.
بزرگترش نیست، من ندیدم.
چرا فر برات میارم اونجا تو کافم داری.
جدی؟
آره بذار تماشا ببینم پشت شیشه بهت میدم. شیشه خالی هم میخوای بهت میدم.
شیشه خالی نمیدم. سیاسیش نکنی.
بستگی داره چجوری به ماجرا نگاه کنی، از کدوم زاویه نگاه کنی. بله. خدمتت بگم که بریم با هزار داستان بودجه.
بله هزار داستان بودجه. مهدی فکر میکنی که در ایران ما چقدر زندانی داریم؟ ببین آمارشو وقتی میدن باورت نمیشه.
مجموع هر مالی و نمیدونم جنایی.
آره مثلا هر سال چقدر آدم وارد چون خب به هر حال یه سری هم خارج میشن دیگه.
آره.
ولی چقدر وارد میشن؟
هر سال چقدر وارد میشن؟ مثلا 100,000 نفر.
خب حالا اینو گوش کنیم.
خب
ببینیم چقدر وارد میشن و به این فکر کنیم که این آدما چقدر برای نگهداری براشون بودجه لازمه.
خیلی من پرت گفتم یا نه؟
نه خیلی پرت نگفتی،
کم گفتم یا زیاد
کم
گفتی؟ کم گفتی؟ نه بابا.
آره. کم گفتی. و حالا گوش کنیم، بعد تو این قسمت پادکست هزار داستان بودجه اومده نگاه کرده ببینه، ببین بودجه سالانه زندانها و این ماجراهای اطرافش اینا چقدره و چقدر ممکنه در این ماجرا بودجه هدر بره و معلوم نیست از کجا میاد به کجا میره. چون ببین این اعداد ارقام چیز کمی نیست و ساده ای نیست و خیلی جالبه. اینو گوش کنید. بله. و حتما برید خود پادکست هم گوش کنید، خیلی جذابه این قسمت.
بسیار عالی.
رئیس انجمن مددکاری گفته بود که هر ساعت 50 نفر وارد زندان میشوند. ما رفتیم حساب کردیم به اعتبار همین آمار، یعنی ورودی 460 هزار تا، حساب کردیم می‌دیم هر ساعت 50 نفر، 52 نفر به زندان میرن که خیلی عدد بزرگه. خب اونجا هم این گفته نشان درست دادیم، اما صرف نظر از این به نسبت جمعیت هم 460 هزار نفر عدد بزرگیه. 460 هزار نفر در سال پاشون به زندان باز بشه، این میشه تقریبا معادل نزدیک 1% جمعیت بزرگسال کشور.
خب عجب بابا ماجراهایی داره این زندانها و زندانیان و اینها. بعدی گردآفرید؟
بعدی گردآفرید، یه صدا رو بشنویم یه قسمت از این گردآفرید و بعد دوباره یه تست برات میذارم.
بریم ببینیم امروز کلن بیسالی داریم.
اولین ورزشکارای بودیم که رفتیم تابستون اتریش، یخچالای اتریش کمپ. من کنار مربیای اروپایی کار یاد گرفتم، متدای جدید رو یاد گرفتم. همون یه دونه شاگرد باعث شدش که من مدرسه اسکی بزنم و اولین مدرسه اسکی قهرمانی ایران رو تأسیس کردم.
خب الان به چی باید پاسخ بدم؟
به نظر شما این شخصیت مهم کشور کیه؟ این ورزشکار کیه؟ میشناسین
همین ورزشکار که الان صداشون پخش
شد؟ بله، که این کارا کردن و این تازه بخشی از کارایی کردن.
نمیدونم.
بله، خانم سمیرا زرگری. خب. که مربی و مربی اسکی، قهرمان اسکی بودن و این یکی از اون ورزشکارهای زن کشوره که همسر سابقش اجازه خروج بهش نمیده و این در مسابقات قهرمانی نمیتونه شرکت کنه و ماجراهای بعدی که خیلی داستان پرفراز و نشیب و تا حدودی غمناک و
از این ماجراهای همسر اجازه نده زیاد داریم.
خیلی داریم. آره خیلی متاسفانه داریم. بله، ورزشکاران زن ما خیلی هاشون،
یکیشون هم مجری تلویزیون بودش. بله. که خانومش نذاش بره. بله. خودش تو کار فوتبال و مربی و اینا نذاش خانومش بره، بعد جدا شدن.
جدا شدن و
یه فیلم سینمایی هم ساخته شد، عرق سرد. بله.
اینم تقریبا داستان اینجوریه، منتها خیلی داستان جالبیه. دو قسمت این اپیزود، یعنی این قسمت آخر، قسمت دوم از قسمت یک حتما گوش کنیم و داستان
این پارت دوی
بله خانم داستان زندگی خانم سمیرا زرگری، اسکی باز بسیار، قهرمان اسکی و مربی اسکی و کسی که مجبور شد مسیری رو بره که شاید نمیخواست.
خیلی خب عالی، بریم سراغ آخری، جهان با نادر. چی
بله جهان
کردی؟
با نادر. ببین خب هر دفعه میاد مطبوعات رو بررسی میکنه، این دفعه اومده
یه چیز بگم. گردآفرید کاری از نسرین افشار، یادمون رفت بگیم.
بله خانم نسرین افشار. بله گردآفرید. بله. که خیلی زحمت میکشه و این داستان رو جمع کرد.
جهان با نادر هم نادر سلطانپور.
نادر سلطانپور اومد. خب میدونیم که میره مطبوعات جهان نگاه میکنه و خبرای حالا این سری اومده نگاه کرد که دولت ترامپ چه تأثیری بر ایران خواهد گذاشت، ماجرای اسرائیل غزه، همه اینا رو یکی یکی رفته جلو. و یه قسمت جالبش هم اینه که اومده اپ‌های دوستیابی رو بررسی کرده، اینا که بیشترم خارج از ایران رایجه، که میگه که اینا چی هن و پول در میارن چه خبره.
بعد رب داره به ترامپ و اینا یا نه؟
نه اینا هر کدوم جدا
جدا.
حالا اومده در قسمت آخر اومده یه دونه بررسی کرده که چرا بعضی از موسیقی از بچگی تو ذهن ما میمونن. خب یه مقاله هست در روزون که میگه چرا اینا میمونن و اینا، برای اسکی یه موسیقی هم انتخاب کرده که اونو میشنویم.
اون تو ذهن کی مونده بوده موسیقیه؟
این موسیقیه ببین خیلی جالبه، این موسیقی درباره مادره و اینکه مثلا یه کسی، یه نوجوانی که ترک میکنه مادرشو، بعد از مدت‌ها برمیگرده مادرشو از دست داده. من این موسیقی رو تقدیم میکنم به یاد کیانوش سنجری که به خاطر مادرش برگشت
ایران. بله بله.
و به خاطر مام وطنم برای همیشه رفت.
بله.
هنر در اشکال مختلفش تأثیر عمیقی تو زندگی همه ما داره، اما به جرأت میشه گفت از بُعد احساسی و عاطفی تأثیر هیچ کدومشون به اندازه موسیقی نیست.
به خصوص ترانه هایی که در دوران نوجوانی و جوانی گوش میکردیم. تقریبا همه ما وابستگی عمیق‌تری به اون ترانه ها داریم. دلیلش چیه؟ به گفته پژوهشگرا، موسیقی که باهاش احساس نزدیکی میکنیم و ارتباط برقرار میکنیم در بخشی از مغز ذخیره میشه به نام حافظه اپیزودیک یا رویدادی. حافظه بلند مدته که خاطرات و تجربه های خاصی رو در خودت جا میده، نه فقط خود اون تجربه رو، بلکه زمان و مکان اون رخداد رو. اونایی که مثل من در دهه 50 خورشیدی نوجوان و جوان بودن به احتمال زیاد این ترانه رو به یاد دارن. در خیلی از کشورها شماره یک فهرست پاپ بود. خواننده های زیادی خوندنش، از دمیستروسس یونانی و خولیو اگلسیاس اسپانیایی و دالیدا به زبان ایتالیایی. شعر مامی بلو یا در قلب مادر داستان فرزندیه که در نوجوانی خونه رو ترک میکنه، دیگه پشت سرش رو نگاه نمیکنه، وقتی برمیگرده که مادر دیگه نیست و او از پشیمونیش میگه. این شعر به زبان فرانسه سروده شده بود و برای اولین بار نیکولتا اون رو اجرا کرد.
Je suis parti un soir d'été sentir un mot sans t'embrasser sans un regard sur le passé le passé dès que j'ai franchi la frontière le vent soufflait plus fort qu'hier quand j'étais près de toi ma mère on m'appelait
بله
بله
خوبی آقا جلال،
قربون شما برم، شما چطوری؟ خوبی،
سلامت باشی،
چه حال عرفانی
توی داره. تلگرام میتونین گوش بدین کاوه فردا رو، بله. الان به صورت لایو اونجا هم داره پخش میشه،
عکس هم از خودمون گذاشتیم الان. یوها ها،
من چقدر پیرنم چروکه تو عکسه. واقعیتش اینجوری نیستا،
گفتم یه حالت مردمی خاصی داشته.
آفرین آفرین،
من بهتر شاق نیستم اینم بگو.
آره شهرام چوب خوش،
شهرام اینجوری لباسم نگه داشت که یعنی من چاق
گرفتیم از دو طرف کشیدیم شهرام
یقم رفت به بالا.
آره آره خیلی خب دوستان، این هفته یه خبر عجیب اما واقعی دیگه هم اومد و اون این بود که مهری طالبی دارستانی، رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران، گفته اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران راه اندازی می شود.
مهری خانم در ادامه هم فرموده که این مرکز با هدف درمان علمی و روانشناختی بی‌حجابی فعالیت خواهد کرد. میدونی یعنی اینا میخوان چیکار کنن؟ ما تا حالا فقط مثلا کلینیک ترک اعتیاد و این چیزا داشتیم.
بله بله، خود مهری خانم باید بیاد توضیح بده که
تازه بعدش
ماجرا چیه. بله بعدش هم گفتن که قضات خانومای بی‌حجابو میفرستن به این کلینیک، ولی من الان از شما که آقا جلال ذهن بسیار سیالی هم داری میخوام که حدس بزنی چی کار میخوام بکنن تو این کلینیک.
چی بگم؟ من میگم شاید مثلا میخوان مثلا به لباس خلاف شونات خانوما مواد بدبو بزنن، بعد به لباسای طبق شوناتشون هم گلاب و این عطرای دم حرمی بزنن مثلا.
ببین یعنی این که فرد بی‌حجاب و از طریق بویایی تحت تأثیر کارهای بدی که کرده قرار بدن تا
آره دیگه، یعنی طرف تا میره سمت لباس بی‌حجابیاش بوی بد بپیچه تو دماغش
خب،
و از این طریق متوجه بوی گلاب چادر مقنعش بشه و بدین وسیله مورد هدایت قرار بگیره.
دیگه چی آقا جلال؟ راهکار دیگه‌ای به ذهنت نمیرسه که بفهمیم اینا میخوان چیکار کنن؟
شاید هم میخوان تو این کلینیک از طریق بصری روی خانم‌های بی‌حجاب کار کنن مثلا.
چه جوری یعنی؟
مثلا یه طرف عکس جنیفر لوپز رو، چقدر امروز جنیفر لوپز تو برنامه باشه، تو باشه این چیزا باشه، مثلا یه طرف عکس جنیفر لوپز رو با پوشش بی حیاییش بذارم، یه طرف دیگه هم با فتوشاپ چادر سرش کنن تا روند تبدیل جنیفر به جمیله رو بهانه کنن که خانم‌ها هدایت شن.
جلب به نظرت واقعا کار میکنه این روش؟ من فکر کنم که اثر معکوس داشته باشه.
توقعی داری از اینا؟ خب این خانومه که اسمش گفتی چی بود؟ مهریه طالبی
دارستانی اینا،
ایشون رئیس اداره نمیدونم چی بود، ایشون اصلا میدونی مهدی ایشون از اصحاب کیه؟
نه والا از اصحاب امام خامنه ایشونه دیگه حتما.
اون که هست، ولی ایشون وقتی اون آقای وزیر لامبورگینی بود تو دولت رئیسی، اون عبدالمالکی. بله
آه.
این خانم از مدیران ارشد همین آقای لامبورگینی بود.
لامبورگینی در استاندارد جهانی درست کردن، رونمایی شد، تست شد، همه چی. یه دونه لامبورگینی درست کردن، یکی دو میلیارد تومان پول جور کردن، این خودرو به اصطلاح بسیار زیبا و بسیار پیشرفته که اصلا شما نگاه میکن اصلا باورتون نمیشه. حالا دوستان اگر تونستن اینسرتی تصاویر لامبورگینی که این از اون درست کردن رو اینترنت هست بیارن، هیچ کی باورش نمیشه. اینو بچه‌ها 5 تا بچه های ایرانی، بچه های آذربایجانی حوزه مکانیک خودرو و طراحی خودرو ساختن.
خب جلال، الان این عبدالمالکی لامبورگینی چه ربطی به این خانومه داشت؟
ببین دارم میگم اینا نگاهشون به دنیا اینجوریه، بنابراین با منطق بنده و شما و احتمالا خیلی از ایرانی های دیگه به دنیا نگاه نمی کنن دیگه.
عجب. البته این طرح انقدر بودار بود و سر صدا کرد که معاون امور زنان رئیس جمهوری هم اومد گفت
متاسفانه این موضوع هیچ ارتباطی به دولت نداشته، همونطور که شما دیدی در دولت این کلینیک تصویب نشده بوده.
سخنگوی دولت هم دوستان نظر جالبی داره در این زمینه.
اصلا هماهنگی با دولت میشه از جانب ستاد امر به معروف؟
من چیز رو در جریانش نیستم.
ببین من یاد این افتادم که
نمیدونم، اطلاعی ندارم.
تازه به جز این یکی دو هفته پیش خبر داده بودن که میخوان تو تهران شهربازی معارفی
معارف دیگه، دین معارف. حالا این شهربازی معارفی چی هست اصلا؟
والا گفتن هدف از ایجاد این مجموعه آموزش مفاهیم قرآنی و دینی به همراه بازی و سرگرمی به اطفال و کودکان و اینا میباشد.
بعد حالا مفاهیم قرآنی و دینی رو چجوری میشه که توی شهربازی پیاده کرد؟
مثلا بچه‌ها میرن توی سوار قالیچه سلیمان میشن فکر کنم، بعد اون که تموم شد میرن یه دورم با کشتی نوح میزنن.
اوه با این توان بالایی هم که اینا دارن کشتی نوحش غرق میشه.
نو نگران نباش، اینجاست که یکی از برادرها یه دکمه رو میزنه و به اذن خدا دریاچه از وسط باز میشه، یه ماهی بزرگم میاد که بچه‌ها میرن تو شکمش سکنا میگزینن.
جلال اینا که میگه خیلی عجیبه ها. نمیشه، من فکر کنم که تای 4 تا عکس ترامپ و نتانیاهو میذارم بچه‌ها با دارت بزنم اونا رو هدف بگیرن.
یا مثلا تن یکی از کارکنان لباس شمر میکنن، بچه‌ها میذارن دنبالش،
بعدم ترامپ و نتانیاهو میان کمک شمر، از اون ور یهو مجسمه قاسم سلیمانی به حرکت در میاد و همه رو شکست
خیلی
میده.
دار که میگم بریم مشاوره بدیم به برادرها. حیف ما اینجا داریم مف براشون ایده پردازی میکنیم.
آره مف هیچ کاری نباید کرد.
دقیقاً ببین میشه یه گوشه یه گودال بکنن بگن این شب ابی طالب مردم پول بریزن توش،
این که دیگه بازی نمیشه.
راست میگی. پس بذار یه چیز دیگه بگم.
بگو.
مثلا از این صندوق صدقات های کمیته امداد و اینا بذارم اونجا، منتها با این قابلیت که هر کی پول بیشتری توش انداخت یه چفیه توف کنه بیرون.
ول کن آقا جلال، ول کن، خودت اذیت نکن، ایده ها رو همش لون نده مفتکی.
واسه از دست دادن اگه چند بار زندگی میکنه این آدم، بالاتر از سیایی و صد بار دیدی دخترامون، حالا یه پا سر دارن، حالا ای بزن تنم پر زخمه، جای لبخند تو دلم پر اخمه، آن اون آدم آروم که شاکیه الان چرا اصلا طرفم رو نمیفهمه، نور همیشه پیروزه رو شب دیگه واسه ما روزه، بگو شجاعت مثل یک ویروسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان، نور همیشه پیروزه، بگو شب دیگه واسه ما روزه، بگو شجاعت مثل یک ویروسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان.
من روبرت هستم، از آلمان تماس میگیرم خدمتتون. مدام هر هفته برنامه شما رو گوش میدم و خیلی سرزنده و امیدوار میشم. نه تلویزیون دارم نه رادیو دارم و فقط از طریق گوشیم برنامه شما رو گوش میدم و فقط برنامه شما رو گوش میدم ولا غیر. فلذا الان دیدم که یک سوالی گذاشتین در مورد کلینیک ترک بی‌حجابی. من امیدوارم که هرچه زودتر ما شاهد کلینیک های ترک دیکتاتوری باشیم، چون واقعا دیگه الان لازمه. ما یاد گرفتیم که هر کی نظرش به نظر ما نزدیک نباشه رو بهش انگ بزنیم. یه نفر نظرش به نظر ما نزدیک نیست، ما میگیم آقا طرف دیوانه است.
ف فلزا دم شما گرم روبرت جون از آلمان و مرسی که انقدر محبت داری و به ما گوش میدی. اجازه بدید من یک دوتا کامنت دوستانی که زحمت کشیدن برای اون کامنت گذاشتن در پاسخ به سوال برنامه بگم. مصطفی گفته تو اینستاگرام که انقدر به قله نزدیک شدیم که داریم تو ییلاق زندگی میکنیم. دلناز گفته که هزینه برق بی نهایت زیاد شده. قاعدتا در بون ایران دارن صحبت میکنن. قبلا هر دو ماه قبض برق میومد، انقدر گرونش کردن، حالا هر ماه میاد و هزینهش خیلی بیشتر از 4 ماه است. اما از هر چه بگذاریم سخن دکتر ابراهیمی و اینا چیزه. مثلا من پیجش کنم بیاد که شهرام برامون درباره یه ترانه قدیمی بازخونی شده صحبت کنه. دکتر ابراهیمی اتاق عمل
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
درود به شما همراهان میز ترانه. امروز و بر سر این میز میخوایم به تصنیف جاودانه بهار دلنشین یا بهار آرزو بپردازیم. تصنیفی که آهنگساز اون کسی نیست جز روح الله خالقی و ترانه اونو هم مثل خیلی از کارهای موندنی تاریخ موسیقی سنتی ایران بیژن ترقی سروده. در اوایل دهه 30 خورشیدی استاد خالقی این آهنگو در دستگاه همایون ساخت و اولین اجرای اونو هم با مایه بیات اصفهان و به رهبری خود ایشون توسط ارکستر گلها نواخته شد و خواننده این اثر هم کسی نبود جز استاد مسلم آواز ایران غلام حسین بنان. این اجرا برای اولین بار از برنامه رادیویی گلهای رنگارنگ پخش شد. جن ترقی سراینده این ترانه در مصاحبه ای تعریف کرده یه روز داوود پیرنیا بنیانگذار برنامه گلها او رو صدا میکنه و بهش میگه که روح الله خالقی تصنیفی رو ساخته که هنوز کلامی براش پیدا نکردن. داوود پیرنیا آهنگ بهار دلنشین رو روی ضبط صوت برای ترقی پخش میکنه و خودش برای انجام کاری میره به یه استودیوی دیگه. ترقی هم با شنیدن آهنگ و فقط در 45 دقیقه روی اون آهنگ شعر میگه. وقتی پیرنیا بر میگرده پیش بیژن ترقی و شعر رو میبینه به اون میگه بیژن جان، اتاق گلها رو با این شعر گل ریزان کردی. هماوردی چنین ذوقهای سرشاری در دهه 30 خورشیدی منجر به تولید اثری میشه که سالها بعد علی زند وکیلی اونو به این زیبایی بازخوانی کرده. مشتبه عسکری از شاگردان زبده استاد محمد رضا شجریان هم در آلبوم موسیقی شب جوانی که به عنوان یادواره استاد روح الله خالقی منتشر شده این ترانه رو بازخوانی کرده.
ای روی تو آینه عشقت غم دیرینه باز و چاگو ای بهار آرزو بر
پایان به بازخوانی سمیرا دیلمقانی از خوانندگان و معلمان مطرح خوانندگی اشاره کنم که در اجرای زیبا و در قالب یک بازخوانی متفاوت به این میراث استادان موسیقی ایرانی ادای دین کرده.
شهرام بردمون به یه جاهای عجیب غریبی، خیلی حال عرفانی گرفتیم. جالبه که بگم براتون که دوستان یه نظرسنجی تو ژاپن از دانش آموزان دبیرستانی کرده بودن که در مورد بوسه بوده، در مورد اولین تجربه ماچ، و پسرای 15 تا 18 ساله از هر 5 نفرشون 4 نفرشون هنوز به این تجربه دست نیافته بودن. دخترها هم تقریبا تو همین وضعیت. و من یاد این شعر جناب حافظ افتادم که فرموده که توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم دست چرا گوش به نادان کردم. پس بدین مناسبت بریم ببینیم مهدی رفته اون ته کافه و یه مهمون ویژه هم داره، میخوان در مورد سریال برامون صحبت کنم. بریم ببینیم چه خبره.
من اومدم نشستم سر میز سریال، علی مصلح هم اینجا نشسته. علی سلام.
سلامتی جون. یکم سلام گرفته.
خوبی؟
قربون تو.
دلت نگیره علی جون. دلت
نگیره. واقعا. نه دلم نگرفته. فقط یه چیزی از ما هر بار میایم اینجا باید تون تون حرف بزنیم، مثلا فرصت احوالپرسی و اختلاط نمیشه.
آره دیگه. حالا بعدش با هم دیگه احوالپرسی میکنیم. تموم شد.
حتما.
آره. آقا گیم آف ترونز شنیدم که همین جوری قرار اسپیناف در بیاد، یه دونش الان انگار که قرار آماده بشه 2025 ساختنش.
آره.
A Night of the Seven Kingdoms.
دقیقا. ببین این دیگه الان قطعی شد توی این در واقع تیزری که دادم HBO داد، معلوم شد که قطعا 2025 پخش میشه. حالا من چند تا نکته رو تونتون بگم که شنونده ها تشویق بشن برن این سریال رو ببینن. ببین این از روی یه مجموعه داستان کوتاه مارتین نویسنده کل این مجموعه ساخته شده که اسمش همینه، شوالیه هفت پادشاهی. سه تا داستان کوتاه، ظاهراً قراره که هر کتابش تبدیل به یه فصل بشه. الان این اولی همون عنوان هم داره، شوالیه پرچین. این حالا این که شوالیه پرچین چیه؟ اینه که در اون دوران یه سری شوالیه بودن مال خاندان ها نبودن، اینا در واقع فریلنس بودن، پول بهشون میدادن و اینها.
این داستان فریلنسی اون موقع هم بوده زمان؟
آره بوده، یه چیزی بین فریلنس و کارگاه خصوصی.
اونا اون موقع هم هنوز فریلنس داشتیم.
آره، اینا یعنی معمول میشدن پول میگرفتن، یه جور مزدور، حالا بدبینانش مزدور میشد. آره. اینا مثلا ماموریت پول میگرفتن که برن یه ماموریتی انجام بدن. این داستانا معروف به داستان‌های دانک و اگ. حالا اگ هم معنی تخم مرغ میده، این خیلی شخصیت جالبیه، هم مخفف ایگان تارگرگنه. این کاراکتر ایگ که اینجا بچه است و ما قراره ببینیم، وقتی بزرگ میشه میشه پادشاه ایگان تارگرگن پنجم. حالا ایگان تارگرگن پنجم کیه؟ برای اینکه میگم یکم معنیدار بشه برای کسایی که میشنون این دیالوگ ما رو، ایگان تارگرگن پنجم برادر استاد ایمون تارگرگنه، همون استادی که توی دیوار بود و با جان اسنو دیالوگ داشت. در واقع اون توی فصل سوم چهارم گیم آف ترونز ما میفهمیدیم که تنها تارگریان زنده مونده دنریس نیست، این هم هست، منتها این چون رفته بود و تبدیل شده بود به اون استاد مذهبی و فلان و اینا هیچ کم نفهمیده بود و این برادر اونه.
Who are you? My father was Micah, the first of his name. My brother Egan reigned after him when I had refused the throne. And he was followed by his son, Aerys, whom they called the Mad King.
You're Aemon Targaryen.
بنابراین ببین ربطش رو ببین به داستان ها. و از طرف دیگه این مجموعه دانک و ایک حدود مثلا کمتر از 100 سال قبل از ماجراهای گیم آف ترونز شروع میشه و حدود مثلا 80-90 سال بعد از همین ماجراهای در واقع خاندان اژدها. بنابراین یه چیزی بینابینه. اینا همه به هر حال یه گپی رو میخواد پر بکنه، ولی یه فرق مهمی داره مهدی. میدونی فرقش چیه؟ کاراکتر زیاد نداره.
با چی فرق داره؟ با خود گیم آف ترونز.
با خود گیم آف ترونز و خاندان اژدها فرقش اینه که این خیلی مجموعه کوچولو موچولویه.
آره 6 قسمته این سیزن.
6 قسمته و اصلا شخصیت زیادی نداره. دو تا کاراکترن و کلا مدلش اینجوریه که این دو تا کاراکتر با هم پیش میرن.
آره.
و از روی این سه تا کتاب یه سری کمیک استریپ و اینا هم در واقع منتشر شده. اونایی که خوره این دنیاها احتمالاً اونا رو دیدن. ولی یعنی یه مجموعه جمع و جور تریه که خواستن بسازن، ضمن این که حتما شنیدین
احتمالا خیلی هم با بودجه کم و لو باجت و اینا ساخته شده، اجدها و هیولا اینا هم نداره، یعنی خیلی
نداره.
انسانی میره جلو ماجرا.
دقیقاً این مال وقتیه که دیگه اجدهایان منقرض شدن عملا در وستروس، بنابراین اجدهایی در کار نیست و کاراکتر هم زیاد نداره. یعنی همین دوتا کاراکتر رو ما هی تو موقعیت‌های مختلف می‌بینیم و حتما هم شنیدین می‌خوان یه فیلم سینمایی هم بسازن.
آره اون چیه ماجراش؟
ببین هیچ چیزی اعلام نشده، فقط همین مدیر عامل HBO اومده تایید کرده، گفته تو مراحل اولیه دیولوپ، یعنی وقتی که هنوز میخوان فیلم‌ها بنویسن و خود مارتین هم ظاهرا نظارت داره. حالا باید دید که اینها میخوان باز برن تو گذشته، یعنی اسپیناف یک داستانش قبل از گیم آف ترونز یا همزمان با داستان هاست یا حتی بعدش. بعد یه چیز جالب دیگه ای هم که دیدم خبرش اومده، قبلا گفته بودن یه اسپیناف ماجراهای جان اسنو رو میخوان بسازن، یعنی ادامش بعد از داستان سریال اصلی.
آره.
خب جان اسنو رو تبعید کردن دوباره به دیوار دیگه، به خاطر اینکه دنریس رو کشت، در واقع ملکه رو کشت. این قبلا گفته بودن کنسل میشه، الان گفتن نه کامل کنسل نشده. به هر حال یه دنیای ساختن و میدونی یکم ماجرا بیزنس و تجارت دیگه. جنگ ستارگان رو ببین چقدرش سریال و اسپیناف و فیلم و اینا ساختن، این هم داره تبدیل به همچون چیزی میشه، یعنی یه دنیای که ازش محصول میاد.
اینجوری که من دیدم تو خبرها تو این یکی دو سال اخیر حرف از 7 تا اسپیناف بود، 3 تا انیمیشن 4 تا لایو اکشن. حالا به کجا برسن اینا و کی بخوان تولید بشن و اینا نمیدونم.
دقیقاً ببین الان مثلا یکی از اون انیمیشن‌ها که قحطی شده همین ماجرای مار دریاست، همین سر کورلیس ولاریون که ما توی خاندان اژدها می‌بینیمش. این یه پیشینه‌ای داره، در واقع یه جور میگن ماجلان اون دنیاست که این سفرهایی که کرده، این که چرا بهش میگن مار دریا، اینو ولی چون هزینه‌اش زیاد میشه گفتن که انیمیشن. یه ماجرای دیگه‌ای هست، یه مهاجرت بزرگی در دوران قدیم از اسوس به وستروس، یه کارکتری به اسم نایمریا بوده که میاد توی دورن، اینم خیلی ماجرای معروفیه تو تاریخ وستروس، این رو هم میخوان انیمیشن بسازن. یعنی هر جا هم که بودجه نمیشه میگن حالا یه انیمیشن میسازیم و میره.
اسپیناف هم علی ساختن که بایگانیش کردن، فرستادنش تو قوطی و پخشش نکردن. اونو چقدر جزئیات ازش اومده میدونی؟
اون خیلی جالبه ماجراش. اون اصلا قبل از خاندان اژدها بود، داستانش در یک گذشته خیلی خیلی دوری میگذشت و در دوره‌ای که معروف به شب طولانی که میگن اولین بار وایت واکرها اون موقع ظاهر شدن. نکته جالبش اینه که نامی واتس هم در سریال بازی میکرد، یعنی میشه گفت این مشهورترین بازیگریه که در واقع وارد این مجموعه و این دنیای گیم آف ترونز شده، سریال رو ساختن کامل و هیچ وقت پخشش نکردن و هیچ جزئیاتی هم نیومد. این میگم حدود یک دو سال قبل از اصلا خاندان اژدها بود و اصلا مشخص نیست که چرا این اتفاق افتاده. یعنی شاید به این نتیجه رسیدن که این مثلا نمیگیره یا از مثلا چوری از کیفیتش راضی نبوده، یعنی فراتر از پایلوت و یه قسمت بود، ولی در نهایت پخش نشد و ما احتمالاً هیچ وقت نمیفهمیم که چه اتفاقی براش افتاده.
مرسی علی، دمت گرم. خلاصه این از ماجراهای گیم آف ترونز و اینها، تا بریم ببینیم که چه خواهد شد بعد.
حتما حتما بریم یه چایی قهوهی بخوریم سلام صاف شد.
بریم آقا.
Game of what now? Ay, ay, ay. I'm a Rastafarian Targaryen. I got some dragons and they are very scary. And been here and there and then I've been everywhere again. Rastafarian Tiger, call me the nearest Targaryen. When you wanna reach me and if you feel the love, then you can call me Khaleesi. Got so many names, I'm queen of the Andals, queen of the marine, yeah, you can kiss me sandals. Game of what now? Ay, ay, ay. I'm a Rastafarian Targaryen. I got some dragons and they are very scary. And been here and there and then I've been everywhere again. Rastafarian Tiger, call me the nearest Targaryen. When you wanna reach me and if you feel the love, then you can call me Khaleesi. Got so many names, I'm queen of the Andals, queen of the marine, yeah, you can kiss me sandals.
آب میره بعد بر میگرده با صورت حسابای سر به فلک کشیده. برق میره برق بر میگرده بازم با صورت حسابای سر به فلک کشیده. بعد گاز قطع میشه باز گازم همینطور میره یکی در میون. چی میشه اگه هر ستای اینا بمونن؟ این مسئولین بی مسئولیت از این مملکت ریشه کند بشن. البته اگر مردم هم یکم توی این جریانات صرف جویی بکنن خیلی خوبه، به نفع خودشونه. اگه ملینا جون یا افرادی که پشت میزای مختلف این کافه میشینن تحقیقاتی بکنن و به مردم ارائه بدن تا صرف جویی توی آب و برق بکنن، به نفع خود مردمه.
خوش اومدید به میز مجله. حتما برای شما هم پیش اومده که قراره یه کار مهم انجام بدین، مثلا مصاحبه کاری برین، امتحان رانندگی دارین، گرفتن جواب بله از یار، و یا حتی روزی که قراره از یه پرتگاه بلند برای اولین بار بپری پایین و شجاعت خودت رو محک بزنی، البته با رعایت کامل اصول ایمنی. خلاصه تصور کنین که میخواین یکی از این کارا رو بکنید و با کلی تمرکز همه چیز داره عالی پیش میره که یه دفعه یه نفر یهو از دور پیداش میشه و با لبخندی پر از اعتماد به نفس بهتون میگه آخه چیزی نیست، استرس نداشته باش. و توی همون لحظه به خودت میگی کاش یه تفنگ داشتم که نه فقط خودم از این موقعیت نجات میدادم بلکه این احمق رو هم میزدم. البته باید بگم که خشونت اصلا خوب نیست و منم مثال زدم و در مثل هم مناقشه نیست دیگه، ولی خب گویا این مشکل یه مشکل جهانیه دوستان، اصلا به طور رسمی به اپیدمی تبدیل شده. من مجله نیویورکر هم به این موضوع پرداخته که چطور میشه به این آدم‌ها، یعنی دلداری دهنده‌های بی خود و بی جهت، جوابی داد. کسایی که همیشه فکر میکنن استرس داشتن یه انتخابه. راه‌هایی برای پاسخ دادن به کسی که وقتی استرس داری بهت میگه استرس نداشته باش. ازش تشکر کنین چون به طرز معجزه‌آسای استرس شما از بین رفته و به جاش یه خشم وحشی جایگزین شده. بهش بگین وای نه تنها استرس ندارم، بلکه الان که اینو بهم گفتی یه قدرت فوق‌العاده پیدا کردم، انقدر که دارم یه ماشین راحت بلند میکنم و میخوام پرت کنم. تو گوگل جستجو کنین نزدیکترین اقیانوس. بعد که پیدا کردین برای غرق کردن خودتون توش به سمتش حرکت کنین. توی مسیر هم سنگای زیبا رو جمع کنین. یه نفس عمیق بکش، چشمت رو ببند و بگو آهان، حالا که گفتی دیگه هیچ استرسی ندارم. فقط یه سوال، گوشیم رو ندیدی؟ نمیتونم پیداش کنم. بعد شروع کن به دنبالش گشتن برای اینکه هم خودت رو گم کنی هم طرف رو. اگه این شخص آدم عزیزیه براتون، خوب به صورتش نگاه کنین تا همه اجزای چهرش رو به خاطر بسپرین، چون احتمالاً این آخرین باریه که دلتون میخواد ببینیدش. بهش بگین ممنون، الان دارم روی نفس کشیدنم تمرکز میکنم، شاید از این طریق استرس نداشته باشم. تو این روش کاری که الان میخوام خدمتتون بگم با طرف مقابل یعنی شخص دلداری دهنده کاری نداریم. در عوض سعی میکنیم حواس خودمون رو پرت کنیم. مثلا به عنوان یه فرد درگیر استرس چی کار میتونی بکنی؟ 3 نفس عمیق بکش. آفرین، دوباره 3 نفس عمیق دیگه بکش و هوا رو بده بیرون. دوباره آفرین، این کار رو هی ادامه بده تا بالاخره از درد گریت در بیاد. بعد حالا به خودت بگو جدی چته، چی کار میکنی با خودت؟ همش دنبال بهونه یا؟ آفرین، اینقدر خودتو سرزنش کن، اینقدر خودتو سرزنش کن تا اشکت دراد. قشنگ بذار اشکات بریزه. وقتی قشنگ ریخت و تموم شد، حالا یه سلفی از خودت بگیر. وای، رنگ چشمات یه جوری شده که وقتی نگاش میکنی به خودت میگی تا آخر عمرت دیگه از خودت هیچ عکسی نمیگیری. اگه حواستون پرت شد که خب هیچی، اگه نه با ما تماس بگیری تا راهکارهای بهتری رو خدمتتون ارائه بدیم. با صدای بلند جواب بدین: آه نباید استرس داشته باشم، مرسی از راهنماییت احمق. خودتون رو برای یه جواب زمخت تو مایه های چی فکر کردی در مورد خودت یا افاده ها طبق و اینجور چیزا آماده کنید. ولی خوبیش اینه که طرف به احتمال زیاد دیگه نه برای رفع استرس سراغ شما میاد نه هیچ کس دیگه. آرامش لحظه ای رو دریاب و این لحظه ناب رو ببل، چون بالاخره الان یه چیزی برای گفتن تو جلسات درمانی داری که به مشاورت بگی. البته اگه مشاورت هم از اوناست که برای رفع استرس از این راهکارها برات داره، حتما به فکر عوض کردن ایشون هم باش. یه نفس عمیق بکش، تمامش رو بیرون بده و بازدمت رو مستقیم توی صورتش بپاش. یادت باشه اگه میخوای این روش کار کنه، نفسی که بیرون میدی باید از اعماق دیافراگمت باشه. اگه نوشیدنی دستتونه بریزید رو صورتش. اون موقع میتونید آرزوی پاشیدن نوشیدنی به صورتهای آدمای رو اعصاب رو از لیست آرزوهاتون خط بزنید و حالا بذاریدش تو لیست خاطرهایی که شادم میکنه. خودتو بزن، از خودت یه نیشگون بگیر یا یه سوزن تهگردی، چیزی رو یه کمی توی دستت فرو کن. دردش باعث میشه که یادت بیاد که مواجهه با این آدم یه کابوس بوده و وقتشه که بیدار شی. به جای خودت فرد مقابل رو بزن. البته شوخی کردم، هیچ کس رو نباید زد. به جاش مثلا چند تا مشت محکم توی بالشتتون بکوبید، احتمالا جواب میده. براش دعا کن، چون اون حالش بدتر از توه. حتما بهش بگو برات دعا میکنم و اصلا مهم نیست که هیچ دعایی بلد نیستی. خب حالا که این کارا رو کردید، مطمئنم به این نتیجه رسیدید که شما نه تنها استرس ندارید، بلکه به یه سطح جدیدی از بیخیالی رسیدید که خب حد نداره. ولی اگه هنوز فکر میکنید استرس نداشته باش برای شما کار نمیکنه، نگران نباشید. همیشه میتونید به طور محکم و جدی بگید آره من دیگه استرس ندارم، حالا دارم فکر میکنم چی از زندگی میخوام. و بعد برین یه گلگاو زبون برای خودتون دم کنید، از پشت پنجره به یه منظره دور یا نزدیک یا هر چی خیره بشید و به بلاهایی که سر فرد دلداری دهنده آوردید فکر کنید، به احتمال زیاد جواب میده.
خلاص.
جمله استرس نداشته باشد از نظر بعضی ها نشونه دلسوزی باشه، ولی معمولا هیچ کمکی به کاهش استرس نمیکنه. وقتی کسی توی موقعیت استرسا قرار داره، این جمله بیشتر از اینکه تسکین دهنده باشه، باعث عصبانیت و احساس بی‌توجهی میشه. چون استرس یه تجربه شخصیه و گفتن استرس نداشته باش به معنای نادیده گرفتن احساسات طرف مقابله. به جای این جمله بهتر همدلانه به کسی که استرس داره گوش بدیم، حمایتش کنیم و اگه بهش اهمیت میدیم، بهش بگیم که در کنارش هستیم و اگه کاری از دستمون برمیاد فقط باید بهمون بگه که چی میخواد ازمون. یادمون نره که وظیفه ما فقط اینه که باید به احساسات طرف مقابل احترام بذاریم و با جمله مثبت‌تری مثل چطور میتونم کمک کنم ازش حمایت کنیم. If you want to win, if you want to win, take heroin, take heroin, then you got to be tragic. If you wanna be magic, we'll slash your wrist, we'll slash your wrist. If you want to win, if you want to win, take heroin, take heroin. If you want to, if you want to win, take heroin, take heroin. If you wanna win, if you want to win, if you wanna win, if you want to win, if you wanna win, take heroin.
تلفن بخش میکنی؟ تلفن بزن برام.
ندارم الان.
یه دونه
خواهش میکنم.
تلگراف بریم، تلفن نداری تلگراف بریم.
داری میری؟
آقا وقت نداری.
میذارم در جواب اون عزیزی که الان پیغام گذاشتن که مردم ایران یه مقدار صرفه جویی کنن، هم خوبه که صرفه جویی کردن تو هر موردی خوبه برای همه مردم دنیا، ولی من بارها وقتی موقع برنامه‌های مختلف بود روی آمارهایی که میدادن در مورد مصرف کشورهای مختلف در مورد برق و آب، و این آمارا نشون میداد که اتفاقا ایران توی اون منطقه و حتی نسبت به کشورهای اروپایی و فکر میکنم حتی آمریکا هم بود مصرفش خیلی پایین تره، و این که به مردم میچسبونن که دولت رو میگم و کاری به حرف این خانم ندارم، کلا اینو میکنن تو مغز مردم که شما مقصرین، این همش یه راه فراریه از کارهایی که نمیکنن در واقع برای ایران و برای مردم.
جواب اون تلفن،
جواب ببین شنونده اون به کجا رسید، جواب هم دیگر هم میدن ولی مؤدبانه محترمانه.
مرسی. خب دوستان، میدونین که یه نفری هست توی ایران که میره و میاد و بر لزوم فرزند آوری بیشتر مردم تاکید میکنه.
فرزند آوری و تکثیر نسل یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره،
و خب میدونیم که با حرفایی که ایشون میزنه دولت‌ها هم در این راستا همه این تلاششون رو میکنن که دسترسی مردم رو به روش‌های ضد بارداری و اینجور چیزا محدود و محدودتر کنن.
در همین راستا تو همین روزهای بیبرقی و وسط جنگ و حمله و این حرفا دارن همایش‌های تشویقی برای مردم برگزار میکنن تا ملت رو قانع کنن که بچه دار بشن.
بله، تو یکی از همین همایش‌ها معاون وزیر بهداشت داشت آمار عجیبی رو از وضعیت جمعیت کشور میداد.
تنها کشوری در دنیا هستیم که این اتفاق فقط ظرف 10 سال افتاده، یعنی از 6 فرزندی ما رسیدیم به کمتر از 3. در طول یک سال در کشور ما 400 و حدودن، تو ذهنتون جا بگیره، حدود 450,000 تا مرگ داریم در کشور. تعداد تولد در کشور رسیده به حدود 1,000,000. خب این دوتا رو از هم دیگه کم بکنید، تهش 500,000 تایی میمونه. حدود 17 سال دیگه از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمنده. اگر به همین صورت جلو بریم حدوداً 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه، یعنی مساوی میشه.
به 40 سال دیگه هم تموم میشه.
50 سال دیگه چی میشه؟
بچیدم بدهکار میشیم دیگه، فکر کنم دیگه.
خب هیچ کی هم ظاهرا تو اون حکومت نیست که به یه دلیل اصلی این که مردم دارن روز به روز کمتر به بچه دار شدن اقبال نشون میدن چیه.
مسئله اینه که فرق مردم با مسئولین اینه که اونا دارن، یعنی مردم دارن این وضعیت حساس کنونی رو زندگی میکنن، ولی مسئولین اصلا درگیر مشکلات مردم نیستن که هی فرمان بزایید صادر میکنن.
توی همین مراسمی که برگزار شده مهران رجبی بازیگر و مجری تقریبا تمام برنامه‌های سرگرمی صدا و سیما رو هم آورده بودن که خاطره بچه‌داری تعریف کنه برامون.
من 3 تا فرزند دارم. سر فیلم بیدار شو آرزو ساخته کیانوش عیاری در زلزله بم اونجا بودیم که خانومم زنگ زد گریه میکرد، گفتم چی شده چرا ناراحتی، گفت که رفتم آزمایش جواب مثبت بوده، من فکر کردم مثلا سرطانی چیزی بیماری میگه، گفت که نه آزمایش بچه رو میگن مثبت بوده. گفتم حالا هستش دیگه، بچه هست دیگه، چیکارش کنیم، هستش دیگه، من باباشم نوکرشم هستم. به خانومم میگفتم من دوست دارم 7-8 تا بچه داشته باشم، زیاد باشم بچه، نمیدونم این دوست دارم اینجوری بوده که نشده. حالا به هر حال
خب فکر کنم خانم رجبی بهتر از آقای رجبی وضع مملکت رو میدونست، و البته آقای رجبی یعنی بابای بچه‌ها رو هم بهتر از همه میشناخته. باید تشکر کنیم از ایشون، این از خانم رجبی که الان چند تا رجبی کمتر داریم تو سطح جامعه.
من فکر کنم که نگاه امثال مهران رجبی و مقامات حکومتی و امثال این آقای طلبه پر بچه هم داشتن که نتیجه شده این وضع.
حضرت آقا فرمودن که کاری که شما میکنید جهاده، منتها فرقش اینه که اونی که یکی دوتا بچه داره با دوتا شمشیر داره جهاد میکنه. اون زمان ما کم بچه داشتیم، یعنی 9 تا بچه داشتیم خدمت حضرت آقا رسیدیم، یعنی 2 تا کمتر. و حضرت آقا فرمودن اونی که 9 تا داره با 9 تا شمشیر.
مهدی جان بنده و شما الان شمشیر که چه از کنم، یه کارد میوه خوری هم دم دستمون نیست طبق نظر حضرت آقای اینا.
قصه نخور آقا جلال، ما با پنبه سر میبریم.
مهدی اینا شمشیر دارن، این طلبه بیاد با 11 تا شمشیرش به سمتمون، من تو رو هل میدم جلو.
چرا منو
نیستم. تو پنبه داری خب میگی خودت دیگه.
نه ببین جلال، نظر من اینه که هر دو از دست اینا فرار کنیم.
نه من فرار نیستم، فرار راه خوبی نیست. میگم من یه سگ دارم، این یعنی در حد یه قیچی خیاطی هم کار نمیکنه. بعدم مگه اینا نمیگن خون بر شمشیر پیروزه؟
خب چیکار کنیم؟ بریم خون بدیم؟
آره دیگه، خونا رو میپاشیم روشون دیگه.
نمیخواد آقا، همون فرار کنیم بهتره، کثیف کاری هم نمیشه.
چای چی الان اینجا؟ چایی هم که بساطش پهنه، چای بپاشیم رو نداره. توفله چای بر شمشیر پیروز است.
آقا بیا بریم، ولش کن آقا، ولش کن آقا،
باید میومدم پیشت اما غرورم نذاشت، از اون طرف نبودیم آخه نمیگذشت شباش. عشق شوخی نداشت، عشق شوخی نداشت. اگه دل تنگ داری میشه بزنی یه زنگ به همه جوره پایتم، من دیگه چجوری بگم به. اگه منو دوست داری چجوری میتونی دور باشی؟ بیا مال من قلبت، بیا مال من قلبت. واسه تو به هر دری زدن، ندیدی ندیدی از این همه دوری به چی رسیدی رسیدی. نکنه که دنبال یه عشق تازه و جدید، که عشق منو ندیدی، عشق منو ندیدی. ما تو قلبم کسی رو به جز تو رو نمیدم، با این که از اومدنه بدجوری نامیدم، بدجوری نامیدم.
خب آقا جلال
جانم،
چی شده بود؟ الان قراره چی بشه؟ فیانسه چی کار کرده؟
ببین خبر اومده بود که یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا، یعنی دانشگاه ییل. دوتا ییل
بله.
یس برای سال آینده یه واحد درسی جدید گذاشته. بگو درباره کی؟
کی؟
نه درباره چی، درباره کی؟
کی؟
درباره خانم بیانسه.
آفرین. از این واحد درسی ها گذاشته بودن لیدی گاگا و کی بودشون، خانم تیلر سویفت.
من میگم یه ذره چیز دیگه، آخه چرا ما مثلا وصایای امام و نمیدونم معارف اسلامی آه. یک و دو، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، انقلاب اسلامی و شاخه های آن، انقلاب اسلامی و ساقه های آن، و دیگه آخه بعد مثلا بلال حبشی به سلمان فارسی چه گفت فلان حرفا، بعد اینا میرن بیانسه میخونن، بعد قرار مثلا براشون
تیلر سویفت میخونن،
همین آلبومای اینا رو میذارن گوش میدن اینا. دانشجو میگم
که مثلا نمیرن چه میدونم راجبه جورج واشنگتن، حتی اونا هم دارن دیگه،
دارن اونا هم دارن تاریخه، ولی آره. حالا دیگه والا بیانسه آره. بری دانشگاه میگی چی داری امروز، مثلا بابات بهت میگه چی داری، داری میری دانشگاه میگه بیانسه داره
امروز دارن. بیانسه و کتاب درسی هم داره،
حتما داره دیگه،
جالبه
بیانسه دو واحد
آره. حالا که بحث کتاب درسی و درس و دانشگاه اینا شدش، یک میز کتاب ما اون گوشه گذاشتیم که روش پر از کتابه و کمتر میرن سراغش اونجا بشینن و
بله بخونن. کتاب متاسفانه محجور است.
بله محجور است، ولی ما میریم سراغش،
ما میریم
بیشتر بریم. الان هم بنیامین صدر رفت نشست اونجا، کتابو برداشت بریم ببینیم چی میخواد بگه.
هیچ وقت نمیشنوید ورزشکاری در حادثه‌ای فجیع حس بویایش را از دست بدهد. اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسانها بدهد، که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آینده ما نخورد، مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد. فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش. درس من آزادیم را از دست دادم و اسیر زندانی عجیب شدم که نیرنگامیزترین تنبیهش سوای اینکه عادتم بدهد هیچ چیز در جیبم نداشته باشم و مثل سگی با من رفتار شود که معبدی مقدس را آلوده کرده، ملال بود. می توانم با بیرحمی نگهبانها و گرمای خفه کننده کنار بیایم. ظاهراً کولر با تصوری که افراد جامعه از مجازات دارند در تضاد است. انگار اگر یک ذره احساس خنکی کنیم از زیر بار مجازاتمان قصر در رفتیم. ولی برای وقت کشی چه می توانم بکنم؟ عاشق شوم یک نگهبان زن هست که نگاه خیره بی تفاوتش فریبنده است ولی من در مقوله زنان مطلقاً بی‌عرضم و همیشه جواب نه میگیرم. تمام روز بخوابم، به محض اینکه چشم روی هم میگذارم چهره تهدیدآمیز کسی که تمام عمر مثل شبح دنبالم کرده برابرم ظاهر میشود. فکر کنم بعد از تمام اتفاقهایی که افتاده به این نتیجه رسیدم حیفان قشایی در مغز که افکار رویش حک میشود. اینجا هیچ چیزی نیست که حواس آدم را از درون نگری فاجعه بار پرد کند. خاطره ها را هم نمیتوانم با چوب به عقب برانم. بخشی که شنیدید مربوط بود به رمانی به نام جز از کل نوشته استیو تولز. شاید بعضیاتون این رمان جذاب و خونده باشین، چرا که در ایران پیمان خاکسار اونو ترجمه کرده و به چاپ 85 هم رسیده. جز از کل داستان زندگی دو نسل از یک خانواده استرالیایی رو روایت میکنه. آدمهایی که به عنوان خانواده عجیب و غریب در استرالیا شناخته میشن و گهگاه دست به جنایتهایی ترسناک میزنن. مارتین و تری برادرانی در یک خانواده معمولی استرالیایی هن که زندگی عادی مثل بقیه مردم دارن. اما پس از مدتی تری به یکی از محبوب ترین شخصیتهای ورزشی استرالیا تبدیل میشه و تعداد زیادی از افراد رو تحت تأثیر قرار میده. قهرمان داستان در ادامه داستان زندگیش با یک تبهکار استرالیایی گره میخوره و راهی زندان میشه. اما مارتین برادر تری پس از سوزاندن شهر، در حالی که در این فکره که برادرش در سلول انفرادی تاریک زندان در حال سوختنه و او رو برای همیشه از دست داده، خانه‌شو ترک میکنه و با فصل جدیدی از زندگی در پاریس روبرو میشه. جز از کل از اون دسته رمان‌هایی که اگه شروعش کنین و کمی حوصله کنین تا شخصیت‌ها براتون جا بیفتن شما رو به خودش معتاد میکنه. یکی از نکته‌های جذاب ماجرا اما اینه که راوی داستان هر از گاهی عوض میشه و شما از دید چند شخصیت قصه رو دنبال میکنین. اینم بهتون بگم که باورتون نمیشه دارین داستان میخونین. انقدر جزئیات داره این رمان و طوری نوشته شده که انگار نویسنده داره مجموعه رخدادهای واقعی رو که برای یک خانواده اتفاق افتاده براتون روایت میکنه. جز از کل یک کمدی سیاه فراموش نشدنیه که نوشتنش 5 سال طول کشیده و اولین اثر نویسندش استیو تولز محسوب میشه. این نویسنده بعد از این رمان هم 2 تا داستان دیگه نوشت به نام ریگ روان و هرچه باداباد که هر دوی این رمان ها به فارسی ترجمه شدن.
سلام، وقت بخیر بچه های خوب کاف فردا. هم مهدی تاهباز عزیز، جلال، ملینا، شهرام، همه خسته نباشید، دست مریضا، دمتون گرم. با یه برنامه جدید اومدید، حالمون رو خوب میکنید. هر جمعه و هر دوشنبه با دای جلالم. آقا یه انتقاد کوچیک دارم، این میز مهدی رستم‌پور چرا اینقدر کوچیکه بنده خدا؟ من فکر کنم یه دونه فنجون چایی هم اونجا جا نمیشه. لطفا یه ذره این میز ورزش رو یه ذره بزرگترش کنید آقا، ورزشی ترش کنید.
الان چند تا میز چسبوندیم به هم؟
آره راست میگه، سینیه مهدی رستم پور سینیه ورزش داشتیم تا حالا. حالا
الان میدیم سرش رو گرفتیم، الان تو این فاصله 3 تا میز چسبوندیم به هم
شد رفت.
مهدی اصلا میخوایم بشینیم رو میز همه، الان جا زیاده.
سلام مهدی جان.
سلام مهدی و جلال عزیز، همچنین این شنونده نازنین و بزرگوار. در محفل ما رونق اگر نیست صفا هست.
بقیه چی بود؟
آنجا که صفا هست فقط نور خدا هست. دم در، من یاد دم در، دم در همه خونه های زمان این بود،
عینا بودش. خب بریم سراغ تیم ملی. دیشب بازی کردن، دیشب که نبود دیگه، دیروز بود، یعنی روز پنجشنبه، و شانس آورد ایران که تونست ببره کره شمالی رو.
دقیقا، یعنی از خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامیه تا گزارشگر بازی جواد خیابانی همه گفتن مردیم تا بردیم و کره شمالی به حقش نرسید. تو همون 10 دقیقه آخر 3 تا گل 100% رو نزدن و تیمی که همشون تو کره شمالی بازی میکنن که تصویری ازش وجود نداره
گفته میشه که حتی پولی دریافت نمی‌کنه.
اونم اصلا معلوم نیست اونجا بازی کنه اصلا چه خبره اونجا، اصلا لیگ دارن.
دقیقاً بازیکن‌های کاملا آماتور ناشناخته که تو همین گروه هم خب تای جدولن، هیچ تیمی رو نبردن و با ناراحتی زمین رو ترک کردن چون مساوی حداقل حقشون بود و اینکه تیم ملی ایران وقت کشی میکرد از بیرانوند تا حتی اون دقایق پایانی که دو بار پزشکان ایران اومدن وسط زمین بیدلیل اومدن، هیچ مصونیتی اتفاق نیفتاده بود، داور دو بار سه بار بهشون تذکر داد که سریعتر زمین رو ترک کنین و این خب تأسف باره برای بازی بسیار بد تیم ملی و تاکتیکی که اجرا شد و تغییراتی که خصوصا بعد از اخراج خلیلزاده صورت گرفت. دیگه اینو همه میدونن که مهدی قائدی رو زمین توپو حفظ میکنه، میتونه بازیکنهای کره شمالی رو درگیر کنه با خودش، خطا بگیره ازشون، بعد بازیکنی که میتونه توپ نگه داره رو میکشه بیرون و بازیکنی که زیر توپ میزنه رو میفرسته تو زمین، یا اصرارش به زمین فرستادن شهریار مغانلو که فقط روی توپای هوایی که سر اولو بزنه در حالی که ما قرار
جوابی هم نداده این آوردنای شهریار مغانلو تو
تسبیح
این.
ولی خوب میچرخونه دیگه، فکر کنم تسبیحش بیشتر بیمه کرد خودشو.
20 دقیقه پایانی
سعید سرخیزان تو لیگ روسیه داره میدرخشه دیگه، جوونم است. خب بعد اینو میاری اردو و تو این بازی خطش میزنی، خب بذار هم روسیه بمونه تمرینشو بکنه دیگه، برای چی وقتی نمیخوای بازی بدی حتی مقابل کره شمالی از دروازه‌بان تا فوروارد. خب الان مهدی طارمی رو تو تمام این بازی‌ها استفاده میکنی و میبینیم که اون کارایی همیشگی خودش رو نداره. تو
ببین
این بازی
چرا طارمی اینجوری شد؟ البته نمیشه گفت نیمه اول مهدی سه تا پاس گل داد، ولی یهو نیمه دوم پیرت آور شد از گل به خودی تا اون پنالتی.
الان فیفاده دیگه، تمام تیمای دنیا میبینیم تغییرات رو تو تیمشون میدن، از نفرات دیگه استفاده میکنن، چرخش داره ترکیبشون. اینو پس کی قراره امیر قلعه نویی اعمال کنه؟ دیگه فرصتی نمونده، بازیای بعدیش هم با قطر و امارات، بعدم جام جهانی که تو جام جهانی معلومه که دست به این ترکیب نمیزنه. اینا نگران کننده است و جز حمله به منتقدا دیگه، منتقدا الان میبینیم رسانه‌های خود دولت و حکومتن که دارن دیگه صدای همه در اومده، ولی اینو نمیپذیره و تغییری هم اعمال نمیکنه و با همین روندم هم که همیشه داشته و با همین فرمون هم در اصطلاح داره پیش میره دیگه.
و بازی قطر و ازبکستان هم خیلی دراماتیک بود.
دقیقاً و تو لحظات آخر تونست نتیجه رو تغییر بده قطر. به هر حال تو این گروه و با این وضعیت، با این تعداد تیمایی که صعود میکنن، ایران میره به جام جهانی. مسئله اصلی اینه که نه فدراسیون فوتبال، نه خود قلعه نویی، نه وزارت ورزش نمیخوان بپذیرن که این تیم ملی با این کادر فنی و با این شرایط اون محبوبیت همیشگیش رو از دست داده. ولی یعنی من یادم نمیاد از دهه 60 به این سمت، واقعا یادم نمیاد تیم ملی اینقدر از چشم ها افتاده باشه. و این واقعیت رو وقتی نادیده میگیرن و اصرار دارن که نه، مردم پشتیبان ما هن، یک ملت یک ضربان، ادامه روندم همینطوری خواهد بود طبیعتا.
توی جلو چیز میخوای بگی؟
نه
توی اون یکی گروه هم اگه بخوایم نگاهی داشته باشیم، عربستان و استرالیا خیلی وضعیت عجیبی، یعنی عربستان و استرالیا چین هم امتیازن و ژاپن که امروز با اندونزی بازی داره تکلیفش تقریبا مشخص کرده.
مهدی تصور کن که ایران به جای گروه آ تو گروه ب بود با کره، اردن، عراق، خیلی کارش سخت میشد. یا مثلا در گروه سوم بود با ژاپن، استرالیا، عربستان، بحرین، واقعا تو گروه فوق‌العاده عالی قرار گرفت. این خود امیر قلعه‌نویی قرار بود قرعه کشی رو انجام بده، نمیتونست به این خوبی گروه رو بچینه با قرقیزستان، با کره شمالی. خب شرایط خیلی مهیاست، ولی صرف نظر از نتیجه عمل کرده تیم روی زمین به هیچ وجه مطلوب نیست.
یه کوچولو هم بریم آمریکای جنوبی که نتایج عجیب غریبی رقم خورد توی مقدماتی جام جهانی
و بالاخره آرژانتین هم طعم شکست رو چشید،
اونم با حضور مسی
دقیقاً مقابل پاراگوئه. برزیل هم بازم نتونست خوب ظاهر بشه
خب شرایط اونجا ولی به خاطر افزایش تعداد تیمای صعود کننده فکر کنم غیر از بولیوی و شیلی دیگه همه بیان جام جهانی.
واقعا مرسی، ولی بولیوی شیلی هم تیمای خوبی هستن. یعنی اینکه الان داشتی به گروه های اشاره میکردی، مثلا تو گروه حالا گروه ایرانو که ولش کن، گروه بی رو اگه نگاه بکنی، کره جنوبی که خب میره، ولی مثلا تیم دوم اون گروه که بشه یا اردن یا عراق، واقعا جام جهانی جذابی نخواهد بود با حضور یکی از این دوتا تیم. یا حتی تو گروه ایران هم همینطور. یعنی تو فرض کن که حالا قطر، ازبکستان، نمیدونم تیم،
یعنی فکر کنم اثر کلیش تو جام جهانی اینه که این ماجرای افزایش تعداد تیم ها دیگه داره مبتذل میکنه و جام جهانی یه جایی بود.
باید بپذیریم که جام جهانی دیگه اون رویدادی نیست که 4 سال همه دنیا منتظرش بودن. حتی ناله هم میکنن هوادارهای فوتبال که ای بابا دوباره فیفا دی باشگاهی تعطیل شد، لیگ قهرمانان نداریم یه هفته. این یه واقعیته و در جام جهانی بعدی اینو خواهیم دید.
خیلی عالی. مهدی از اندازه میزت راضی بودی؟ یه بزرگترش کنی. خوبه؟ دوست داشتی؟ خیلی خوب، دمت گرم. مرسی از همتون. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باید